اینی که در آن حیوانی را انداخته بودند میکوبیدند. بهرام جلو رفت و گفت: چرا حیوان بیچاره را کتک میزنید؟ جوانها خندیدند و گفتند: اگر دلت به حال این گربه میسوزد 100 درهم بده تا آن را آزاد کنیم. بهرام ناچار 100 درهم را به آنها داد و گربه را آزاد کرد. گربه نگاهی به بهرام کرد و گفت: محبت هیچ وقت فراموش نمی شود. سپس دوید و از آنجا دور شد. غروب بهرام با دست خالی به خانه بازگشت و ماجرا را برای مادرش تعریف کرد. صبح روز بعد مادر 100 درهم دیگر به بهرام داد تا برود پیله ابریشم بخرد. بهرام به بازار می رفت که چند بچه را دید که سگی را آزار می دهند و می خواهند به دارش بکشند. بهرام با آنها اعتراض کرد. بچه ها گفتند: اگر دلت می سوزد 100 درهم بده تا رهایش کنیم. بهرام 100 درهم دیگر را به آنها داد و سگ بیچاره آزاد شد. سگ به بهرام گفت: از هر دست بدهی از همان دست می گیری. بعد هم با خوشحالی از آنجا دور شد. بهرام به خانه برگشت و ماجرا را برای مادرش تعریف کرد. صبح روز بعد مادر به بهرام گفت: این آخرین موجودی پول من است. این 100 درهم باقی مانده را برای نجات خودمان صرف کن. بهرام به بازار رفت، به دنبال پیله میگشت که غروب شد. خسته به انتهای شهر رسید و در گوشه مشغول استراحت شد. دید عده جعبه ای را حمل میکنند. بعد ایستادند و آتشی روشن کردند. یکی از آنها میخواست جعبه را در آتش بیاندازد که بهرام پرسید: داخل جعبه چیست؟ گفتند: یک حیوان خوش رنگ، صاف و نرم. بهرام گفت: گناه دارد، جعبه را باز کنید و بگذارید برود. یکی از آن مردها گفت: 100 درهم بده تا آن را آزاد کنیم. بهرام ناچار 100 درهم آخر را هم با آنها داد و جعبه را گرفت. آن را به صحرا برد و درش را باز کرد. ناگهان مار بزرگی از جعبه بیرون آمد. بهرام ترسید و عقب عقب رفت. مار گفت: چرا می گریزی؟ تو به من نیکی کرده ای؟ بیا بیا با هم رفیق بشویم. بهرام غمگین و سر در گریبان روی زمین نشست. چون پولها را خرج آزادی مار کرده بود و نمی دانست جواب مادرش را چه بدهد. مار پرسید: چرا غمگینی؟ بهرام ماجرا را تعریف کرد. مار گفت: با من بیا، پدر من سلطان مارهاست و من تنها پسر او هستم. تو برای پدرم ماجرای نجات دادن مرا شرح بده. اگر گفت در عوض چه میخواهی، بگو انگشتر حضرت سلیمان را میخواهم. شاهزاده مارها بهرام را به غاری برد. بهرام ماجرا را به سلطان مارها گفت و در عوض این خوبی انگشتر حضرت سلیمان را خواست. سلطان مارها گفت: اگر این انگشتر به دست فرد نااهلی بیفتد، شیطان به قلب او راه می‌یابد و دنیا را زیر و رو می‌کند. شاهزاده مارها گفت: اما این مرد صاحب قلبی پاک و مهربان است. سلطان مارها انگشتر را به بهرام داد. بهرام انگشتر را گرفت و تشکر کرد. بعد هم به همراه شاهزاده مارها خود را به کنار شهر رساند. شاهزاده گفت: هر وقت انگشتر در انگشت میانی دست راستت باشد و دست چپت را روی نگین آن بکشی، غلام انگشتر ظاهر می شود و هر چه بخواهی برایت حاضر می کند. همراهان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قصه‌های کهن پارسی رسیدیم. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you. شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوستتان
میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
داستان انتقام نویسنده طیبه سفری
بهار آمده بود و بوی یاس از انتهای سرک به مشام می رسید هوا خوب بود اما من بدترین روزهای زندگی خود تیر می کدم باورم نمی شد مینا دیگه زنده نباشه فکر می کدم مینا شیشته ده خانشان و خیاطی خود می کنم هر جای چشم خود دور می دادم بلکه بتانم مینا را ببینم هر لحظه منتظر بودم با مینا روبرو شوم درست مثل وقتی که زنده بود
دو ست، سی ست، چهار ست، پنج ست، شش ست
اینه بیا بیا در این کل پیسه بود که داشتم کلش اینم ایست
کم از او یادر خیلی کم است
این پیسه معاش 4-5 ماه من میشه چی را کم است
با من غرض نیست که این پیسه چند ماه تو میشه کم است میفهمم چی کار خطرناک انجام میتون اصلا میفهمم اگه بفهمم من به خود تفنگچه فروختین چی میشه
کسی نمیفهمم خاطر جا
چطور نمیفهمم اگه گیر پلیس بفتی خواست سر که تو منم پیدا میکنن دیگه
پلیس کجا بود و بیادر چرا گپ جور میکنی پلیس
تو بایی تو فنکه میخوای یک نفر بکشی دیگه غیر عزیز
کی گفته من میخوام یک نفر بکشم کی گفته
خیبرشی تو فنکه میخری نگو که با تو فنکه پرندش کار میکنی که قبول نمیکنم
لا حول ولا پیسه تا گرفتی تو فنگ مرمیاش بتی به من دیگه برو پی کارت بیادر
برات گفته باشم می تو فنکه 5 مرمی بیشتر ندارم
مگم نباید 70 داشته باشه
حالا که 5 تا داره پیسه تو هم کم بوده دیگه
میخوان نمیشه لالا دو تا مرمی دیگهش بس چی کم از 5 تا 5 تا
مگر میخوای چند نفره بکشی که 5 تا کم است یک دانه مرمی سرش فایر میکنی خلاص دیگه
اگه نمرد چی اگه فایر کردم خطا رفت چی فکر از اینم باید داشته باشم
اوه خای میخوای کسی رو بکشی
نه اما تو رکایی گفتم دیگه
هوشت باشه هیچ جای نامی از من نمیاری اگر گیر پلیس افتادی مرا هیچ نمیشناسی همیار اکتفنکر برای دادم دیگه هم دیگه را ندیدیم نمیشناسیم فامیل یا نه
حوشم است به تو مرا دیگه چقدر تال میتی
من مدت ها فکر کردم روزا و شوا خو نکردم به مینا فکر میکردم به او آدمی که جانش را گرفت باید انتقام خودم میگرفتم حال او قاتل میخواست آرسی کنه مینا را از یاد برده بود و میخواست زندگی تازه را شروع کنه اما من نباید میماندم
او بچه حالا تو چرا نان نمیخوری بچم؟ مرا خوبی خیت کارای تو دیوانه کردم.
میل ندارم مادر جان، دلم نمیشه. چرا اصرار میکنی؟
بچه قنده، از وقتی مینا مرده تو هم بیخی دیوانه شدی. یک زرگک به فکر زندگیت باشه و بچه.
میشه درباره مینا گب نزنن مادر جان؟ میشه؟
جان مادر، اون او نفره که خواستگار مینا بود میخواست که کدش آرسی کنه، اون زن میگیره. اما تو چی؟
ما چی؟
خب تو هم باید به فکر زندگیت باشی جان مادر. میگم امی دختر کاکای چطور است؟ چی کنه؟ چی عیب داره؟
یعنی چی که چطور است؟
ای بچه، خود در کوچه اصلا چپ نزن بچه. خوب میفهمی که من چی میگم. میگم اگه اجازت باشه برم خواستگاریش. دختر خوبی است. خدا رحمت کنه پدر جانت. ای نور بباره در قبرش. اگه زنده بود خودش کار میکرد.
چی گپایس میزنی مادر جان؟ مگر نمیدونن من قصد عروسی کردن ندارم. نمیخوان ازدواج کنم.
خدا بیامرزه مینا را. اما او تر دوست نداشت بچم.
این گپ.
چند بار رفتی خواستگاری؟ اما دیدی که قبول نکرد.
او مرا دوست داشت، میخواست کتم عروسی هم بکنه، اما از وقتی که مرتکه سرکلش پیدا شد رفتارش بالکل تغییر کرد.
ای بابا، حالی گپا را اوسکو بچم. بهتر است که به فکر زندگی خودت باشی. باید سر سامان بگیری.
من نمیتونم مینار مادر، من نمیتونم مینار فراموش کنم. نمیتونم.
آلو مردکی که میخواست کدش ازدواج کنه فراموش کرد، زن گرفت. باز چطور است که تو نمیتونی؟
ای مادر، ای مادر، اما چیز از وقت خراب شد که این مردکه پایش ماند قریه ما. کاش که هیچ وقت نمیامد. میگم مینا جان، بتی به من سنگین است، من برات میارم مینا.
نه نه تشکر، خودم میخوایم ببرم.
گوش کن، من کار پیدا کردم و هم در شهر. میخوایم امو لاکزه که خود دوست داشتی برات به خیر بخرم. خب
تشکر، ما باید برم خانه، سرم ناوقت میشم.
مثل که ایش خوشحال نشدی. چیز شده مینا، چرا با من قسمی رفتار میکنی؟
ببخشی سلیم خان، اما من فکر میکنم که ما تو به درد هم دیگه نمیخوریم.
سلیم خان گفتی؟ بیخی خلق و خوی تغییر کرده. چی گفت شده مینا؟ گفت چی است؟
خودت نه پیسه داری، نه خانه داری، نه کار داری، نه موتر داری.
مینا، مینا، میالا برات گفتم کار پیدا کردم.
من یک خواستگار دارم.
چی گفتی؟ خواستگار؟
بله خواستگار. آمده خانه ما امرای پدرمم گپ زدم.
کی آمده؟ کی هستی خواستگار؟
دکتر صاحب است.
چی؟ فامیدم. اما مردکی که نو آمده قریم و دکتری میکنه؟
بله خودش است. مشکلی داری؟
مینا تو میفهمی او چی قصد تو کلانتر است؟ قوارش دیدی؟ یک دانه موی به سرش نمانده.
گوش کن سلیم، ما تصمیم خود گرفتیم. بهتر است دیگه در این رابطه امرای ما گپ نزنی و مزاحم ما نشوی. فهمیدی؟
جان مادر، سلیم جان.
بله
مینا
بله.
خودش تره نخواست. چی ربطی به دکتر داره؟ چرا تقصیر او بیچاره؟
مینا تا قبل از اینکه او بیایه او مردکره میگم، او دکتر صاحبه میگم، مرا میخواست.
چوب شو دیگه، مرا خوب بیخی کارای تو مونده و زله کرده بچیم. گپ زدن کده خودت هیچ فایده نداره. ده یه گوشت میگم از گوشت میزنی بیرون.
مادرم خیلی سعی میکرد به من دلداری بته، اما من بیشتر خفه میشدم از گپایش. مینا با دکتر صاحب عروسی کرد. یک عروسی کلانم برش گرفته بود. کل قریه چراغانی شده بود. روز از قریه برآمدم و به شهر رفتم. در شهرم جای نداشتم، آواره بودم. چند ماهی از ازدواج اونا تیر نمیشد که مینا ناجور شد.
جان بیا از این دوا بخور.
نه
بخور که خوب شوی دیگه.
نه نه میل ندارم، نمیخورم.
باید خودت ببرم شهر شفاخانه.
نه حاجت نیست، خودم جور میشم.
یعنی چی که حاجت نیست خودم جور میشم؟ من قریب 20 سال است که سابقه دکتری دارم، ولی نمیفهم که خودت چی شده. هر کاری هم میکنم که حالت خوب شوه، هر دوایی هم که میتونم فایده ندارم.
درد من هیچ چیزا نیست. من نفرین شدیم.
چی میگه مینا جان؟ یعنی چی؟
مرا سلیم نفرین کده. آه سلیم مرا گرفته.
ایگه خوشی هست میزنی عزیزم، اینا کلش خرافات است. نفرین چی مانا؟ دیگه از ایگه پا نزم.
اما حقیقت داره، ما با او قول ازدواج داده بودم.
بهتر است به این چیزا فکر نکنی، دوای تو بخور که بخیر خوب شوی.
مجبور نمیشم، فایده نداره، مجبور نمیشم.
توبه باز که شروع کردی، گفتم که این گپا را نزن. خوش ندارم از این گپا بشنوم.
وقتی با خودت ازدواج کردم فکر میکردم که خوشبخت میشم. کله ای دخترهای قریه آرزویشان ایست که شویشان دکتر باشه.
گوش کن مینا جان، ما خودت خوشبخت هستیم. تو میان زکام شدی، ناجور شدی، همه مریض میشن، خوب میشن. خودت بخیر خوب شدی، مسافرت میبرم، میرم هر جایی که تو خوش داری.
نمیشه، میدانم که نمیشه. او بچه سلیم مرا نفرین کرده.
باز گپ خودت میزنه، چرا باید تو را نفرین کنه؟ خواهش میکنم فقط با خوب شدن فکر کن. این مردکه سلیم از کلت بیرون کن. من بدون خودت میمرم مینا جان، خودت که میدانی من چقدر دوست دارم. حالا استراحت کن، دوایتون بخور، بخیر خوب میشه.
یک گلاس آب برام.
این حالا میارم.
دکتر عارس نوکیش از شهر پیدا کرده بود، درگیر آماده کردن مراسم عارسی بود. تانستم با پرسپال پیداش کنم، باید کاری که برش پلان داشتم انجام میدادم. من سرش فایر میکردم و میگرختم. تنها قسمی بود که میتانستم انتقام مینا را ازش بگیرم.
دکتر سگ
مرا صدا کردین؟
یک لحظه.
خوب هستی که دکتر سگ؟
تشکر. شما
مرا نمیشناسی؟
معذرت میخواییم، نه نخیر نمیشناسی.
به به، چی دریشی نام خدا. بخیر دریشی دامادیتان هستگنه؟
چی میخواییم بگوین خودتان؟
چی شد؟ خودت میگفتی بدون مینا میمردی، دوستش داری، حالا هنوز چلش خلاص نشده میخوای زن بگیری؟
مینا؟
بله مینا.
تو سلیم هستی؟
بله من سلیم هستم، خوب شناختی.
چیه نکنه توقع داری که من تا آخر عمرم عزادار مینا باشم؟
ای بی وجدان، این حال نشانت میتونم.
چیست؟
میبینی؟ تفنگچه هست؟
دیوانگی نکو بچه، تفنگچه رو کنار بانی؟
قاتل، مینا با من خوشبخت میشد، ما عاشقش بودم، تو او را از من گرفتی، کشتیش، تو کشتیش.
من نکشتم، به خدا ناجور شد، هر کاریم کدوم خوب شود نشد.
دروغگو، دانت بسته کن.
من رو نکش، خواهش میکنم، ما پس فردا عروسی مزرعه هم کنه.
میکشم چون مینا رو کشتی، تو کشتیش.
من مینا رو نکشتم، باور کن، اون خودش تو رو نخواست.
نخواست؟
ما آدم بدبخش هستم، هیچ وقت زندگیم روی خوشی ندیدم. همه میگن دکتر صاحب، دکتر صاحب، ولی من هیچی نیستم. تلاش کردم، درس خواندم تا دکتر شم، بازم تنها هستم، هیچ کس ندارم، هیچ که من دوست ندارم.
فکرشم نمیکردم قسمی به گریه بفتی دکتر سای.
خواهش میکنم آروسی مزانت، خواهش میکنم به دست پایت بفتم، به من رحم کن، بیکار نکن.
بهار آمده بود و از انتهای سرک بوی یاس به مشام میرسید. ما آسوده بودم، نمیدانم چی اتفاقی در درونم افتاده بود که احساس آسودگی میکردم. شاید به این خاطر که دکتر را نکشتم و ماندم عروسی خود بگیره، شاید چون تصمیم گرفتم گذشته را فراموش کنم، نمیدانم. دلم میشه خواب کنم، یه خواب راحت راحت.
نشرات رادیو دریو میشنوین. از مشهد مقدس در ادامه برنامه دعوت میکنم با برنامه همای رحمت همراه شد.
چه آغوش است یارب موجه دریای رحمت را، که من می سوزم و بوی تو می آید ز داغ من. همای رحمت. با تماشا سوگند و با آغاز کلام و با پرواز کبوتر از ذهن، واژه‌ای در قفس است. حرفهایم مثل یک تک چمن روشن بود. من به آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد. به نام مهربان بی همتا. سلام دوستان، سلام مهربانان. باز هم در لحظه هایی که نور از سرانگشتان زمین جاری است، در شور عبادت و بندگی و خدمت خدمتتان رسیدیم با برنامه همای رحمت از رادیو دری. زینب بیات هستم، تهیه کننده، گوینده و نویسنده برنامه، با همراه دستیار تهیه خانم نرگس بهرامی، صدا بردار محترم خانم مریم بزرگری، کارشناسان برنامه جناب امینیا و استاد کاظمی و دیگر همکاران ما در این برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. چه روزهای خوبی است این روزها. عطر خاصی داره این روزها و شبها. مهمانی پروردگار، اطاعت و بندگی، سبک شدن از پشتاره گناهان، دست همدیگر گرفتن، به خانه همدیگر سر زدن، به خانه همسایه سر زدن، بردن یک وعده افطاری و خریدن یک لبخند. لبخندی که رنگ خدایی داره. خوش به حال اونایی که این روزها میتونن لبخند خدا را در شادی و خوشحالی یک انسان ببینن. بزرگی میگه آدمیان با لبخندی که بر لبها می نشانند و به احساس خوبی که بر جای می نهند و به دردی که از یک دیگر می کاهند می ارزند.
سلام علیکم جناب آقای قاسم هاشمی، خوب هستین شما؟
شکرم خانم بیات، حال شما خوبه؟
تشکر،
انشاءالله که موفق و معید باشید.
تشکر، سلامت باشین، ممنون. میخواستم بگم خانواده شما چطوره؟ البته با توجه به اینکه شما در یک خیریه کار میکنین، خانواده شما باید خیلی بزرگ باشه تعداد افرادش.
خانواده ما دیگه شکر الحمدلله فکر کنم با بچهای مدارس که در 35 تا 40 هزار نفر باشه، خانواده 40 هزار نفر.
بله بله خوبه.
شما 22 هزار دانش آموز داریم به لطف خدا به هدایت فرا. بله بله
بله خوب، خدا را شکر که شما در جایی قرار گرفتین که میتونین چراغ‌های خانه‌های زیادی رو روشن بکنین. در خیریه امام جواد فعال هستین، درسته؟
بله.
بیشتر در مورد خیریه صحبت میکنین؟
ما از خیریه امام جواد دلت خدا منم در سال 1367 در مشهد تأسیس شد. به سال 73 هم در هرات و 80 هم در کابل. وقت به سلامت شما. دیگه الان روزی که ما خانواده های تحت پوشیش بیشتر آسیب پذیرار مد نظر ما پیر مرد پیر زنهایی که هستن و در رابطه مثل تحصیل کسانی هم که تحصیل میکنن ما اونو رو ساپورت میکنن تا زمانی که حتی دانشگاه بخونن در حد توان خود. خلاصه غیر از این که ما خانواده تحت پوشیش داریم، ما در هرات 18 تا مدرسه داریم، 22000 دانش آموز داریم، 1400 تا مدیر و معلم داریم و در افغانستان امسال ما یک حرکت بسیار منسجم داشتیم در رابطه مثل کرونا. ما یک ایکیپ دکتر 4-5 نفر دکتر و خود کمک پزشک ما فرستادیم به این روستاهای اطراف هرات و اینا چون آمادگی نداشتن، یعنی زمینه مساعد نبود که اینا بیاید، حتی پول کرایه خود نداشتن. یک موبایل کلینیک ما درست کردیم به این روستاها، رفتن اونجا هم دارو میدادن، به صد درمان میکردن، هم ویزیت میکردن. هر روز اینا 150 نفر 100 نفر بستگی داشت به روستاهایی که چقدر تعداد جمعیت اونها بود، اینا رو ویزیت میکردن که حتی خود حساب اما بیداشت خود افغانستان هرات ما وقتی این گفتیدن که حرکت به شما کردیم حتی دولت هم به می خیلیان سال نکردن. خب این لطف خدایه. بگه اینجا هم خانواده های در 22 نقطه مشهد هم ما سرویسی میکنیم الان روزی که ما با اینا خانواده های تحت پیشیش داریم. به سلامتی شما، ما از نگاه اشتغال زایی هم به منطقه محروم قرقی ما اونجا به دارالقرآنه که هم آموزش قرآنی داریم هم آموزش خیاطی داریم.
بله.
قبل از اینکه کرونا باشه ما آموزش شیرینی پزی داشتیم، ژله پزی داشتیم. به سبب همین مسئله که برای خانواده ها برای خانم ها بکنم یک با آسایش خود زندگی کنم و ما خروجی خوبی هم لطف خدا داشتیم. ما تنها فکر کنم بین 3,500 تا 4,000 تا خانم از بابت خیاطی ما به خود کفایت رسانده که اینا از صفر شروع کردن با یک آموزش حساب بسیار عالی در 4 ترم که یک سال بود و از آخر که ترم آخری از اینا تمام بشون جورال نمیدشن از اینا جورال بخون لباس
چقدر
خوب برای از اینا وام میدادن که چرخ خیاطی بخون مثلا که زمان چرخ ارزان بود که حالی یک نفر مدودیت های شده
بس.
چرخ گیرون شده و هم رفته شکر الحمدلله یک حرکت ما سجام خوبی شده
خدا
شده در دسترسش علاوه بر اینکه به هرات داریم کابل رو به صورت سرویس سی میکنیم داریم یک در دست برشی ما اونجا خانواده های بین 1500 تا 2000 نفر در وقتهای خاص مثلا سال میشه ماه مبارک رمضان میشه یا سوخت زمستانی میشه مزار رو رد دادیم بدخشان رو داشتیم قلمه رو داریم فرار داریم بگه قندهار رو داشتیم هلمند رو داشتیم بگه جایی بده که ما سرویس سی کردیم به لطف خودم
خدا را شکر خدا را شکر جناب آقای هاشمی من یاد جمله افتادم که میگه که به جایی که بر تاریکی لعنت بفرستی شمع روشن کن و چراغ روشن کن و خوشبختانه شما و مجموع همکارایتان با توجه به شرایط سختی که در کشور ما هست مردم ما چی مهاجرین چی کسایی که در داخل هستن واقعا در تنگناهای شدیدی قرار دارن به جایی که آدم فقط بناله و بشینه از سختی ها و بدبختی ها بگن اما شما خودتان به میدان آمدین
واقعا ما باید وقتی از نوار خیری که ما مثلا خسته به چای خیریه به این جنوان خسته نمیشن کلمه خسته گیری دینا مطرح نیست شما نمیدیاد به این جنوان میقال به شما میدام کار شبانه روزیه به خیریه ما مجوان یعنی توی این به شب هم که شده ما یک زمانی هم به عروسی های باخت تالار بوده مثلا که ساعت های یک و دو را تمام میشه
بله بله بله
یعنی ما آمدیم به خونه خود زنگ زدم که یک دیگه برنج غذا اضافه آمده باور بکنید ما به دوی نش به شب برنامه ریزی کردیم و شما غذا را آوردیم چون تابستان هم بیشتر عروسی بوده
بله.
که غذا میگه وقت خدای نکرده یه وقت فرصت نشه این بم شب تا ساعت 3 و 4 شب دم خونه این فقیرا از خواب بیدار شد دیدی غذا فرستاده یعنی منظوری که با چای خیریه حالا خیلی شهدا هم هست شکر الحمدلله خیریه
بله
خیریه امام علی هم هستن دوستانمون هم در کنار ما هستن که واقعا به وجود از اینا افتخار میکنیم واقعا یعنی ما یک مجموعه به تقریبا دست به دست هم دادیم که بتونیم گیری از مشکلات مردم خود باشیم
بله خدا ان شاء الله خیر بده به شما واقعا مانده نباشید میگیم دست مریضا جناب آقای هاشمی و همه همکاران سلام و ارادت ما رو به همه همکارانتان در خیریه امام جواد برسانید
ان شاء الله با کمک شما دوستان با کمک این دوستانی که صدای ما رو میشنوند بتونیم ما خدمت ما سر خدمت به جامعه مردم خوب باشه به طریق کمک های عظیم ان شاء الله
کسی که با خدا باشه تموم عمر بی کس نیست برای زندگی کردن به دنیا اومدن بس نیست یه جوری زندگی کن که بگن اهل پریزی که امروز آخرین روزه واسه جبران هر چیزی
آیا درباره حاکمی پرسیده ای که خودش را از خوردن نان برحذر می داشت، از بیم این که در جاهای بسیاری شهروندانی بودند که شکم سیر نبودند، یا از پوشیدن لباس نرم دوری می گزید چون در بین ملت کسانی بودند که لباس زمخت می پوشیدند؟ آیا درباره حاکمی پرسیده ای که از گردآوری درهمی پرهیز می کرد چون در بین مردم فقر و نیازمندی وجود داشت، وانگاه برادرش را به خاطر این که بی تحمل رنجی در پی بدست آوردن دیناری از مال مردم بود مورد مؤاخذه قرار می داد و یاران و پیروان و والیانش را به خاطر آنکه قرص نانی از سفره ثروتمندی می خوردند مورد بازخواست قرار می داد؟ آیا بین مردم فرمان روایی را می شناسی که در روزگار خود خودش گندم را آرد کند و از آنچه آرد کرد نان خشکی فراهم آورد و آن را با زانویش بشکند و بخورد و یا کفش خودش را خود پینه بزند و هرگز از مال دنیا چیزی برای خود جمع نکند؟ آیا در قلمرو عدالت بزرگ مردی را می شناسی که اگر همه ساکنان زمین علیه او باشند او همچنان بر حق پای می فشارد؟ ساعت 2:26 است. با برنامه همای رحمت از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ارتباط گرفتیم با جناب حضرت الاسلام امینی، کارشناس خوب برنامه. سلام و درود بر شما، تاعت قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما و همکاران عزیزتون و جمعی شنوندگان محترم. آرزوی قبولی تاعت عبادات دارم و در خدمتون هست.
زنده باشین جناب امینی. روزها و شبهای عزیزی است. در کنار لذت نیایش، لذت تفکر و اندیشیدن، از خدا می‌خوایم که لذت یک کار دیگر هم نصیب ما بکنه و او گره‌گشایی از کار مردم است، خبرگیری از مستمندان کوچه ما، محله ما، شهر ما، روستای ما. درباره گره‌گشایی برای ما صحبت می‌کنین؟
بسیار خصلت پسندیده‌ای رو اشاره فرمودید، این که انسان خودمحور نباشه، دیگر محور باشه. دغدغه دیگران رو داشتن یک ارزش اخلاقی است. پیامبر عزیزمون و اهل بیتش علیهم السلام دغدغه مند بودند، بی تفاوت نبودند و لذا وقتی گرهی به کار کسی می افتاد تمام قد می ایستادند و برای رفع اون گرفتاری و باز شدن گره اون فرد همت می کردند. ما به عنوان مسلمان این وظیفه رو داریم. پیشنهاد میکنم عزیزان شنونده در اولین فرصت به آیه 75 از سوره نساء مراجعه کنیم. همه ما اونجا خدای متعال توبیخ کرده است
بله.
که چرا بعضی ها بی تفاوتند و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، مگر نمیبینید یک عده از مردان یا خانم ها یا بچه ها نیاز دارن، کمک میخوان، گره به کارشون افتاده است
نه.
و توان دارید و بی تفاوتی این نه. توبیخ الهی در آیه 75 از سوره مبارکه نساء هست.
بله جناب امینی، لحن آیات قرآن خیلی مهم است. یعنی می‌بینیم که در بعضی آیات چقدر نرم و ملایم خداوند صحبت میکنه، اما در بعضی جاها به قول شما توبیخ میکنه و این خیلی جدی است.
بله، وقتی صحبت از توبیخ هست یعنی اگر کسی کوتاهی کنه، توان داشته باشه و کوتاهی کنه، دیگه قابل بخشیده شدن نیست. دلیلش هم البته در روایات آمده. امام صادق میفرماید قال الله عز وجل الخلق عیالی، مردم خانواده من هستند. به تعبیری وقتی من قدمی برمیدارم برای یک فرد، گرهی رو باز میکنم، در واقع به خانواده خدا کمک کردم. این خیلی جالب هست. الخلق و عیالی، خدای متعال مردم را، انسانها را خانواده خودش معرفی کرده است. فأحبهم إلي ألتفهم بهم وأصفهم في حوائجهم، اون کسی رو من خدا بیشتر دوست دارم که مهربانتر است نسبت به دیگران و گره گشاتر است. أسعاهم في حوائجهم، خیلی نکته است که باید بهش توجه داشت و لذا پاداش ها هم براش در نظر گرفته شده. امام صادق علیه السلام می فرماید کسی که گرهی رو باز کند گویا 10 سال متوالی حج تمتع به جای آورده. یعنی قدمی برداشت برای رفع یک گرفتاری، برای باز شدن یک گرهی، گویا 10 سال متوالی و پشت سر هم این فرد توفیق زیارت کعبه معظم در مکه نصیبش شده.
دل به دست آور، دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران دل، از هزاران حج یک دل بهتر است.
آفرین. و دقیقا همینطوری هست که شما اشاره فرمودید. و تا این گره گشایی ها انواعی داره، اینجوری نیست که فقط یک مدل. مثلا کسی خانه ای داره اضافی، میتونه در اختیار فرد بیه تازه عروس تازه داماد بذاره، ولی به صورت محدود زمانی، مثلا بگید 1 سال، یا با اجاره کمتر، این خودش یک گره گشایی است.
بله.
یا لباسی داره، میتونه این لباسی که الان در اختیارش هست 1 سال دیگه استفاده کنه. این پولی رو که میخواست برای خودش لباس بگیره، برای یک کسی که مشکل پوشش دارد در اختیارش قرار بده. چطور ما تو ماه مبارک رمضان میگیم خدایا به هر حال اونهایی که لباس ندارن لختن رو بپوشان. خب این رو خودمون عملا انجام بدیم. در کنار همه اینها مهمترین نوع گره گشایی آبرو دادن است.
بله.
آبرو گذاشتن است. کسی که مسن است، سن او اعتبار سنی داره، سفید موی است، این موی سفید میتونه گره گشایی کنه، ضمانتی کنه، وساطتی کنه، قدمی برداره، اصلاح ذات البینی بکنه. از آبرو گذاشتن و از آبرو مایه دار گذاشتن برای رفع گرفتاری. که در روایات داریم امام صادق فرمود کسی که آبرو بگذارد برای حفظ آبروی دیگران، برای باز شدن گره دیگران، حرم الله وجهه علی النار، خدای متعال اون فرد رو بر آتش جهنم حرام کرده، انشاءالله راهی بهشت خواهد شد. این جور روایات ترغیبی هم داریم که باید بهش توجه داشت. و تا وقتی ما کمکی هم میکنیم بدانیم خدای متعال دید و ثبت و ضبط کرد و پاداش هم محفوظ است. این رو حفظش کنیم، با منت گذاشتن، با غرور خرابش نکنیم. روش پیامبر و اهل بیت این بود، کمک میکردن اما به رو خودشون نمی آوردن که طرف خدا نخواسته شرمنده بشه. این هم نکته است که باید در این بین بهش توجه داشت.
بله، نکات بسیار خوبی رو گفتین. انشالله خدای مهربان توفیق بده که واقعا ما به این مقام برسیم. و نکته خوبی دیگه ایرم که اشاره کردین این که واقعا هر کسی در زندگی خودش راه‌های مختلفی داره برای این که بتونه گره گشایی بکنه. یعنی صرفا این نیست که حتما نیاز مادی یک نفر ما آدم بتونه رفع بکنه.
بله، ساده ترین روش سنگ صبور بودن.
بله.
مخصوصا این کسانی که سنی ازشون گذشته و هم دمی ندارن، هم نفسی ندارن، ما شنونده درد دل اونها باشیم، حوصله به خرج میدیم برای شنیدن حرفهاشون، درد دلهاشون، سنگ صبور بودن. اینها همه خلاصه دامنه گره گشایی بسیار وسیع است. دانی که چرا خدا تو را داده دو دست، من معتقدم که اندرون سری هست.
بله.
یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دیگر دیگران گیری دست.
احسن، درود بر شما، تشکر جناب منیا، استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا حافظ هرش.
دل روشنی دارم این عشق، صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. بگو پشت پرواز مرغان عاشق چرا زیست، بگو با کدامین نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق قدر کرد.
ساعت 2:34 است. صدا و دکلمه بسیار زیبا و گیرای مرحوم خسرو شکیبایی از هنرمندان به نام ایرانی در عرصه بازیگری و گویندگی را تقدیم حضور شما کردیم. در خدمت شما هستیم. میریم به سراغ یکی از شاعران خوب هموطن ما، جناب آقای حسن مبارز، که در برنامه قبل هم باشان ارتباط داشتیم و موفق نشدیم شعرهایشان را بشنویم. سلام جناب آقای مبارز، وقت شما بخیر. بله، یک مقدار صدای شما ضعیف‌تر است، اگه بلندتر صحبت بکنید.
بله
بله بله، درست شد. بله بله، خوب خوب شد. خب خوب است، این شما طاعت عبادات قبول باشه.
سلامت باشی، طاعت عبادات شما و شنوندگان محترم هم قبول درگاه احدیت باشه.
بله، خب شما در برنامه قبل هم اشاره کردین که یک ترکیب بند دارین و اگرچه که وقت برنامه ما محدود است، دوست داشتیم که کلی ترکیب بند بشنویم، ولی خب در حد دقایق کوتاهی در خدمت شما هستیم و لذت می‌بریم.
من در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لبنا چشم زمین را هر سحر پر می‌کند، آسمان را سرخوش از الله اکبر می‌کند. گلفشانی را ببین در صبح یا قدوس شوق، عطر یا صبح دنیا را معطر می‌کند. نام او نور است، می تابد به جانها روز و شب، کنج تاریک تحیر را منور می کند. می رساند فیض او ما را به درکی مشترک، هرچه دل می خواند از او عقل باور می کند. می کشد هر بار شوق گفتن یا حی مرا، شور یا قیوم در یک لحظه محشر می کند. چشم عارف کور خواهد شد ببیند غیر را، گوش عاشق را صدای دیگران کر می کند. در سر عاشق نه این دنیا هوای دیگری است، زندگی انگار اینجا نیست جای دیگری است. در مسیر نار بودم نور را همرا گرفت، اشتیاق بی سرانجام گناه همرا گرفت. تا نباشم غافل از بانگ رحیل کاروان، از همان آغاز خواب صبحگاه همرا گرفت. نور او تابید بر جان و جهانم روز و شب، دست مهرش نیز چشم بی پناه همرا گرفت. هر کجا غافل شدم از راه و رسم بندگی، مهربانی کرد آمد اشتباه همرا گرفت. پا به پایم لطف او در هر قدم همراه شد، دست فرصت خواهی عمر تباه همرا گرفت. مهربان بود و عطا می کرد پیش از خواستن، فرصتی که حاجتی از او بخواهم را گرفت. مست باید گشت از عطر بهاری این چنین، از نگاه دائم پروردگاری این چنین.
بسیار زیبا.
و بند آخر، من نمیدونم وقت هست هنوز یا تمام؟
در حد 30 ثانیه وقت داریم.
بله. بنده در بند با حال پریشان را ببخش، این اسیر مانده در اندوه زندان را ببخش. من پشیمانم از این راهی که تنها رفتم، ای مسیر پیش رو آغاز و پایان را ببخش. اول و آخر توی، از ابتدا تا انتها، ظاهر و باطن توی، پیدا و پنهان را ببخش. سعی ما شرمندگی از کثرت کوتاهی است، این عبادت های بی روح شتابان را ببخش. دست های التماس بندگانت را بگیر، کجروی های مدام روسیاهان را
ببخش. بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. ما را واقعا در خودش گرفت این ترکیب بند زیبای شما در این شبهای عزیزی که در پیش روز التماس دا داریم. از شما جمعای مبارز با شما خداحافظی میکنیم.
حیات باشید، خدا نگهدار شما.
خب نیایش و مناجات نامه و نیایش واره در ادبیات فارسی جایگاه خاص خود را داره. باز هم در خدمت استاد محمد کاظم کاظمی هستیم با شرح یک نیایش واره دیگر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی قبولی طاعت‌ها و عبادت‌ها. یکی از شاعران زبان فارسی که در حوزه مناجات و حمد و ستایش خداوند بسیار شعر کار کرده، میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر بزرگ زبان فارسی است. بیدل یه خاصیت جالبی که در کارش داره این هست که علاوه بر اون مدها و حمدهایی که به تعبیری یا تحمیدیه هایی که در دیوان خودش داره که در رو به ذات و صفات خداوند میبردازه و ما در رو برنامه قبلی هم به چند بیت از یکی از این تحمیدیه های ایشان اشاره کردیم، یک مقداری غزل های عاشقانه یا عارفانه ای هم داره که بسیار رنگ مناجات پیدا میکنه. یعنی یک خاصیت جالب در شعر بیدل این هست که غالبا شعرهایی که قرار هست که یک نوع حال و هوای تغزلی هم در کارش باشه، اینها رو به نوعی منزه میسازه و با استفاده از بعضی از کلماتی که رنگی از تنزه و تحمیدیه دارن به سمت مناجات میبره. یکی از این نمونه غزل ها مثلا غزلی هست که میگه که زهی چمن ساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، زبوی گل تا نوای بلبل، فضای تمهید گفتگویت. که در اینجا میبینیم که همین صبح فطرت که صبح پیدایش میشه به نوعی شعر رو میبره به سمت مفاهیم مناجاتی. و یکی از شعرهای بسیار خوب دیگر بیدل غزلی هست که با عنوان با این مطلع هست که تو کریم مطلق و من گدا، چه کنی جز این که بخوانیم در دیگرم به نما، که من به کجا روم چو برانیم. این غزل با وجودی که حال و هوای مناجات بسیار صریحی نداره که در اول بگه الهی مثلا اینطور، چون که بسیاری از شعرهای مناجاتی ما با کلمه الهی شروع میشن، منتها همین کریم مطلق که در اینجا به کار میبره و مطلق بودن این کرامت که از صفات خداوند هست به سرعت ذهن رو متوجه میکنه که شعر چه حال و هوایی داره. تو کریم مطلق و من گدا، چه کنی جز این که بخوانیم در دیگرم به نما، که من به کجا روم چو برانیم. کسی از محیط عدم کران، یک دریای بیکرانی هستی میگه تو، که من در برابر او یک قطره هستم و این قطره وقتی به دریا میپیونده دیگه دریا جدایی نداره و دیگه خودش رو فراموش میکنه و خودش هیچ میشه. کسی از محیط عدم کران، چه ز قطره و طلبت نشان، ز خودم نبرده ای آنچنان که دیگر به خود نرسانیم. و بعد در ادامه او یک خاصیت جالبی که این شعر داره، یک مقدار وارد مفاهیم اخلاقی و معنوی و خصوصیات فردی شخص هم میشه. این که نتونسته طاعت و عبادت لازم رو بکنه، از این که همواره حقیر هست و در عین این حقارت عملاً باز ادعای من و ما داره، ادعایی داره که من به جای رسیدم و موقعیتی دارم. مثلا در یکی از بیت‌های دیگه میگه که ز کدورت من و ما پرم، من و ما یعنی منیت کردن، چیزی که در مقام مناجات در مقابل خداوند آدم باید کاملا این رو فراموش بکنه. ز کدورت من و ما پرم، غم بار دل به که بشمرم، ستم از سنگ ترازویی که نفس کشد ز گرانیم. میگه این واقعا بر اون ترازویی که قرار باشه که نفس ما رو وزن بکنه ستم و ظلم میشه، از بس که من حقیر هستم و از بس که من ناچیز هستم. یعنی هم بزرگی و عظمت خداوند در اینجا ترسیم میکنه و هم حقارت و ناچیزی انسان در برابر و بزرگیره. و به این ترتیب یکی از غزلهای بسیار زیبای بیدل شکل میگیره که من پیشنهاد میکنم که دوستان عزیز ما حتما این غزل و بسیاری از غزلهای عارفانه و معنوی بیدل رو که به نوعی مناجاتهای عاشقانه هستند بخونند. مقطع غزل رو هم میخونم. زتنین پشه بی نفس، خجل است بی دل هیچ کس، به کجایم و کیم و چیم، که تو جز به ناله ندانیم.
تو کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که نخانیم در دیگر بنما که من با کجا روم چوبران.
شیخ ابو سعید را گفتند فلان کس بر روی آب می رود. گفت سهل است، وزغی و سعوی نیز بر روی آب می رود. گفتند که فلان کس در هوا می پرد. گفت زغنی و مگسی در هوا بپرد. گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می رود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می رود. اینچنین چیزها را بس قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخسبد و با خلق داد و ستد کند و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد. سپاسگزاریم از همراهی شما. آخرین برنامه همای رحمت را شنیدید. بدرود.
دعوت میکنم با برنامه سی روزی حکایت همراه شویم.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنونده های عزیز و مؤمنان روزدار. آرزو میکنیم در هر جایی که ما را میشنوید سلامت و تندرست باشید و از لحظات پر از خیر و پر از معنویت ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را ببرید. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم ایام شهادت مولای متقیان حضرت آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام را به همه شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت. از شما تقاضا داریم در این شبهای پر از خیر و برکت و در شبها و لیالی قدر ما را هم از دعای خیر فراموش نسازید. تا لحظات دیگر حکایت امروز را که عنوانش هست در حضرت بهشت تقدیم حضورتان میکنیم. آنها که کافر شدن و راه طغیان پیش گرفتن تصور نکنن اگر به آنان مهلت می دهیم به سودشان است. ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزاین و برای آنها عذاب خار کنندهی آماده شده است. دوستان عزیز، قوم عاد در سرزمین احقاف در جنوب غربی جزیره العرب زندگی می کردن. آنها مردم ثروتمند، قوی هیکل و طویل العمر بودند و سرزمین حاصل خیز، پر آب، سرسبز و خوش آب و هوا داشتند. نسبت قوم عاد به عاد ابن اوس می رسد. عاد دو پسر به نامهای شداد و شدید داشت. بعد از اینکه عاد از دنیا رفت، شداد و شدید گروهی را به دور خود جمع کردند و به فتح شهرها پرداختند و با زور و ظلم و غارت بر همه جا مسلط شدند. شدید نیز از دنیا رفت و شداد تنها شاه بی‌رقیب کشور پهناور شد. غرور او را فرا گرفت. حضرت هود علیه السلام به امر خداوند برای هدایت قوم عاد فرستاده شد. ایشان شداد را به خداپرستی دعوت کرد و به او فرمود اگر به سوی خدا بیایی، خداوند بهشت جاوید را به تو پاداش خواهد داد. شداد گفت بهشت چگونه است؟ حضرت هود علیه السلام بخش از اوصاف بهشت خدا را برای او توصیف کرد. شداد گفت این که چیزی نیست، من خودم بهشت همچون بهشت خداوند خواهم ساخت. کبر و غرور مانع از این شد که شداد به سخنان حضرت هود علیه السلام توجه و از او پیروی کند. شداد تصمیم گرفت از روی غرور بهشت بسازد تا در مقابل خداوند جهانیان بایستد. شهر ارم را ساخت و 100 نفر از فرماندهان لشکرش را مأمور نظارت بر ساختن بهشت در آن شهر کرد که هر یک از آنان هم 1000 کارگر را سرپرستی می کردن و آنها را به کار مجبور می کردن. شداد برای پادشاهان جهان نامه نوشت که برای ساختن بهشت او برایش طلا و جواهر بفرستن. فرماندهان لشکر مدت طولانی به ساختن بهشت مشغول شدند تا اینکه کار ساختن بهشت شداد به پایان رسید و در اطراف آن حصار محکمی ساختند و در اطراف آن حصار قصرهای باشکوه بنا کردند. سپس به شداد خبر دادند که با وزیران و لشکرش برای افتتاح بهشتش وارد شود. شداد با زرق و برق بسیاری با همراهانش به سوی آن شهر حرکت کردند. هنوز یک شبانه روز مانده بود به آن شهر برسند که ناگاه صاعقه با صدای کوبنده و رعداسا از سوی آسمان به سوی آنها آمد و همه آنها را به سختی بر زمین کوبید و آنها به هلاکت رسیدند.